بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 42 سطر نهم. قال فلیس جزءا من غیره مطلقا. گفتیم که وجود بر ماهیت عارض میشه و بر افراد وجود به نحو حمل کلی حمل میشه و توضیح دادیم که حملش بر افراد به نحو تشکیکه. الان میخواییم از تشکیکی بودن این مفهوم استفاده بکنیم. در جای خودش گفتن که تشکیک در ذات نیست، در ذاتیات هم نیست، بلکه تشکیک در عوارضه. یعنی مثلا انسانیت ذات انسانه، در این تشکیک نیست. ممکن نیست که کسی انسان باشد دیگری انسان تر. اختلاف در ذات یعنی تشکیک در ذات باطله. همچنین تشکیک در ذاتیات هم باطله. ذاتیات یعنی اجزای ذات، یعنی جنس و فرض. تشکیک در اونها هم باطله که یکی ناطق باشه یکی ناطق تر، یا یکی حیوان باشه یکی حیوان تر. در جنس و فرض هم تشکیک نیست. در امور خارجه تشکیکه. مثلا فرض کنید که سفیدی در بعضی ها شدیدتر در بعضی ها ضعیفتر، یا مثلا قد در بعضی ها بلندتر در بعضی کوتاهتر، که اینا میشن تشکیک. تشکیک در عوارض هست، در ذات نیست، در ذاتیات هم نیست. این یه قانونه، از این قانون استفاده می کنیم که اگر کلی به نحو تشکیک صدق کرد بر افرادش، اون کلی ذات نیست، ذاتی هم نیست، چون ذات و ذاتی تشکیکی نیستن. بنابراین اگر کلی دیدیم که تشکیکی بود، باید بفهمیم که ذات و ذاتی نیست، نه ذات و نه جزء ذات، بلکه حتما زائد بر ذات و عارض. از این قانون میتونیم تشخیص بدیم که این کلی مربوط به ذات، مربوط به ذاتیات، یا مربوط به عوارض. وقتی دیدیم کلی متواتی صدق میکنه، احتمال اینکه ذات باشد یا ذاتی میدیم. اما اگر کلی مشکک صدق کرد، هیچ احتمال ذات بودن یا ذاتی بودن نمیدیم، بلکه فقط باید بگیم که عارض. خب حالا کلی که در بحث ما مطرح بود وجود بود و دیدیم که بر افرادش که اون جزئیات وجود و وجودات شخصی بود به نحو تشکیک صدق میکرد. از اینجا میفهمیم که این کلی نه ذات اون مصادیق است و نه ذاتی اون مصادیق، بلکه عارضه بر اون مصادیقه. مصادیق عبارت بودن از اشخاص وجود. و اون که صدق میکرد عبارت بود از مفهوم وجود. مفهوم وجود ذات مصادیقش نیست، ذاتی مصادیقش هم نیست، یعنی جزء مصادیق نیست، خود مصادیق هم نیست، بلکه عارض بر مصادیقه. وقتی عارض باشه زایده، یعنی خارجی است که زایده، نه عین است نه جزء، بلکه زایده است. پس مفهوم وجود نسبت به تا تمام مصادیق وجود می شود امر زاید و خارج، نه ذات و ذاتی. دلیلش هم اینه که صدقش تشکیکیست و چیزی که صدقش تشکیکیست نمیتواند ذات یا ذاتی باشه، بلکه باید زاید باشه. پس مفهوم وجود زاید بر افراد وجود. در این توضیحی که دادیم مفهوم وجود رو به افراد وجود سنجیدیم و فهمیدیم که نسبت به افراد وجود زایده، یعنی خارج زایده. حالا میخوام مفهوم وجود رو با ماهیات بسنجیم، چون گفتیم مفهوم وجود بر دو چیز هم میشه، هم بر ماهیات هم میشه، هم بر وجودات شخصی. پس باید با هر دو سنجیده بشه، هم با ماهیات سنجیده بشه، هم با وجودات شخصی سنجیده بشه. الان با وجود شخصی سنجیدیم، دیدیم که زائد بر وجود شخصیه به خاطر اینکه مشککه. با ماهیات میسنجیم، اونجا حکم به زیادت میکنیم به خاطر اینکه قبلا بحثشو گذروندیم و گفتیم که وجود نه عین ماهیت است، نه جزء ماهیت، بلکه زائد بر ماهیته. پس اگر توجه کنیم میابیم که وجود بر دو چیز هم میشه و نسبت به هر دو چیز هم زایده، هم زاید است بر ماهیت، هم زاید است بر مصادیق خودش که وجودهای شخصی هست. زاید است یعنی چی؟ یعنی نه جزء اونهاست و نه خود اونها. پس میتوانیم بگوییم وجود جزء نیست مطلقا، مطلقا یعنی نه جزء ماهیات و نه هم جزء اون وجودات شخصی. حالا عبارت خواجم همینه، فلیس جزءا من غیره مطلقا، یعنی وجود جزء غیر خودش نیست مطلقا، چه اون غیر افرادش باشند چه اون غیر ماهیات باشند، جزء هیچ کدوم نیست. و اضافه کنید که عین اونها هم نیست، نتیجه میگیریم پس زایده بر اونهاست. بنابراین وجود مطلقا زایده، هم بر ماهیت زایده، هم بر افراد وجود. بستر مفهوم وجوده، من اینو جلسه قبل اشاره کردم، بستر مفهوم وجوده، مفهوم وجود رو داریم بحث میکنیم که نه عین ماهیت، نه جزء ماهیت، همچنین نه عین وجود افراد وجوده، نه جزء افراد وجود، بلکه در همه جا زایده. صفحه 42 هستیم، سطر 9. قال فلیس جزءا من غیره مطلقا، وجود جزء غیر خودش نیست مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ غیر خودش فرد وجود باشد و چه غیر خودش ماهیت باشد. اقول هذا نتیجه تو متقدم، یعنی از گذشته این مطلب نتیجه گرفته میشه. و ذالک یعنی این که این نتیجه متقدم است به خاطر این است که قانونی داریم در تشکیک که اون قانون به ما نشون میدهد که کلی که مشکک هست جز نیست، همونطور که عین خود شی نیست جز شی هم نیست. و ذالک این که میگوییم این نتیجه متقدم است و از متقدم استفاده میشود به این جهت است که مقوله به تشکیک، یعنی اون چی که به صورت تشکیکی بر موضوعات هم میشود، لا یکون جزءا مما یقال علیه، یعنی جزءا مما یحمل علیه، نمیتواند جزء موضوعی باشد که بر اون موضوع حمل میشود. این هم بر ماهیات هم میشه، ماهیات میشن موضوعش، هم بر اشخاص وجود هم میشه، اشخاص وجود میشن موضوعش. جزء هیچ یک از این دو موضوع نیست، یعنی نه جزء ماهیت نه جزء افراد وجوده. ولا نفس حقیقتی، یعنی ولا یکون نفس حقیقتی، نفس حقیقت اون موضوعی که یحمل علیه، اون موضوعی که بر او هم میشود نیست، نیست. پس نه جزء اون موضوع است و نه نفس حقیقت اون موضوع است، فقط زاید بر اون موضوع و عارض بر اون موضوع است. چرا این مقوله به تشکیک نه جزء موضوع است نه خود موضوع؟ لامتناع تفاوت فی الماهیت و اجزائها، چون ممکن نیست تشکیک و تفاوت در ماهیت و اجزای ماهیت. پس اگر امری تشکیکی بود نمیتواند اجزای ماهیت باشد، همونطور که نمیتواند خود ماهیت باشد. پس وجودم تشکیکیه، نمیتونه جز ماهیت یا خود ماهیت باشه، همچنین نمیتونه جز افراد یا خود افراد باشه. الان ماهیتی که بیانش بعدن میاد که در اجزا و ماهیت تفاوت و تشکیک نیست. خب حالا که نه این شد نه جز شد، فیکون و البته آرزن لغیرهی، این وجود آرز غیر میشه، یا هر مشککی، هر مشککی آرز میشود بر موضوع خودش، نه اینکه جز یا این موضوع باشد. وجودن که مشککه پس آرز میشود، آرز میشود لغیرهی، حالا چه غیرشون فردش باشد و چه غیرش ماهیت باشد. خب اگر آرز شد فلا یکون جزءا من غیرهی، چون آرز جز نیست، آرز مقابل جزئه، اگر این وجود آرز بر غیرش شد پس جزء غیرش نیست. علل اطلاق، علل اطلاق این غیر هر چی که باشد، چه غیر عبارت باشد از ماهیت و چه عبارت باشد از فرد وجود. خب علل اطلاق رو میخواد معنا کنه، میخواد بیان کنه، نه معنا، میخواد بیان کنه. علل اطلاق رو گفتیم چه موضوع ماهیت باشد و چه موضوع فرد وجود باشد، اینو میخواد بیان کنه که اگر ماهیت نبود، اگر ماهیت بود موضوع، وجود جزءش نیست، عینش نیست. اگر هم موضوع فرد بود، باز وجود جزء این فرد و یا عین این فرد نیست. این دو تا مطلب رو میخواد بیان کنه. اما نسبت به ماهیات جزء یا عین نیست، یعنی مفهوم وجود نسبت به ماهیات جزء نیست، عین نیست. فلان وجود آرزون لهاین للماهیات الا متقدم، قبلا گذشت، اون چی قبلا گذشت چی بود؟ من امتناع کنهی جز ان من غیرهی، ممتنع بود که وجود جز غیر خودش باشد. در قبل اینو بیان کردیم که وجود جز غیر خودش نیست، ماهیت هم غیر وجوده، پس وجود جز ماهیت نیست. و انهو و بیان کردیم که انهو زائدون علی الحقائق، حقائق یعنی ماهیات، بیان کردیم که وجود زائد بر حقائقه، پس اگر زائد بر حقائقه حتما آرزه و جز نیست. پس ثابت شد که وجود نسبت به ماهیات زائد است، آرز است، نه جز و نه عین. اما نسبت به وجوداتها، اما به نسبت الی وجوداتها، یعنی به نسبت الا وجودات تل ماهیات که وجودات شخصی هست و موضوعات اون مفهوم وجودند و مفهوم وجود درشون هم میشه. چرا وجود زائد بر این وجوداته و چرا جز یا عین این وجودات نیست؟ فلان نهو یعنی مفهوم وجود مقولون علیها، یعنی بر وجودات ماهیات که همون وجودات شخصی هستن، مقولون علیها یعنی محمولون علیها به تشکیک، چون حمله تشکیکی می شود پس نه این است نه جز است بلکه زاید است. چون حمله تشکیکی می شود در افراد پس نه این افراده نه جز افراده بلکه زاید بر افراده. فلهازا دقت کنید اشاره به چیه. فلهازا یعنی چون وجود هم نسبت به ماهیات جز نیست هم نسبت به وجودات ماهیات جز نیست، قال خواجه رحمه الله مطلقا، در عبارتش گفت وجود جز نیست مطلقا. مطلقا یعنی چه نسبت به ماهیات چه نسبت به افراد وجود. الان همینو گفتیم، گفتیم چون وجود نه نسبت به ماهیات جز است نه نسبت به افراد وجود جز است، مصنف کلمه مطلقا را آورد تا بفهماند که وجود جز هیچی نیست، نه وجود جز ماهیاته و نه هم جز افراد وجود. هر مسئله تو سامنه تو اشرف شیعیه علیه اسم دیگه، ماهیت رو حقیقت هم میگن، منتها وقتی حقیقت گفتن اینو ظاهرا قبلا گفتن، وقتی حقیقت گفتن وجودش هم لحاظ میکنند. ولی وقتی که ماهیت گفتن می تواند به لحاظ وجود باشد، می تواند با قطع نظر از وجود باشه، چون در اینجا ما داریم وجود رو عارض می کنیم بر ماهیت، پس وجود لحاظ میشه. به این جهت از ماهیت تعبیر به حقایق کردیم. حقیقت با ماهیت فرق نداره، جز اینکه در ماهیت لازم نیست شما وجود رو لحاظ کنید، ولی در حقیقت وجود لحاظ میشه، همون ماهیتی است که وجودش لحاظ شده باشه. ولی ماهیت مطلق ماهیته، چه وجودش لحاظ بشه چه نشه اطلاق ماهیت میشه. در اینجا چون وجود لحاظ شده، به جای ماهیت حقایق گفته شده. هل مسئله تو سامنت و اشرف شعیه، بحث در شعیت داریم. ما در شعیت چندین بحث داشتیم تا حالا، بعد از اینم هنوز بحث خواهیم داشت. این بحثی که الان داریم با بحث قبلی فرق میکنه. در بحث قبل میگفتیم شعیت شی ثابت است یا ثابت نیست، شعیت با وجود تلازم دارد یا تلازم ندارد، مسابقه داره یا نداره، که مطالبی گفتیم تمام شد. مخالفی هم داشتیم، ما قول مخالفین هم رد کردیم. الان بحث در اینه که شعیت از مقولات ثانی است یا امر متأصل در خارجه. امر متأصل در خارج یعنی امری که در خارج اصیله و منشأ اثره. آیا شما شیعیت رو در خارج میابی؟ جواب اینه که نه. ما مصادیق شیعه در خارج میبینیم، این صندلی، اون فرش، اون در، اون دیوار، اینا همه مصادیق شیعه. خودمون اینا همه مصادیق شیعه، اینا رو تو خارج میابی، ولی چیزی به نام شیعیت ما در خارج نمیبینیم. شیعیت یک عنوانه که از این اشیاء خارجی انتزاع میشه و جایگاهشان ذهنه. پس شیعیت امر متأصل فی الخارج نیست، امری که در خارج اصیل باشد و منشأ اثر باشد نیست، بلکه امر ذهنی است. امر ذهنی است یعنی چیزی است که تعقل می شود، پس معقوله. اما چه نوع معقولی؟ اونچه که در ذهن ما حاصل میشه و تعقل میشه دو قسمه، یکی معقول اول، یکی معقول ثانی. معقول اول یعنی اولین چیزی که به ذهن ما میاد. ما هر چیزی رو که نگاه میکنیم، اولین چیزی که به ذهنمون میاد و در تعقلمون وارد میشه ماهیته. ماهیات رو تماما میگی معقول اول. بعد که ماهیت میاد تو ذهنمون، اون وقت بعض اوصافش هم بعد از خودش به ذهنمون میاد. مثلا بعد از این که ماهیت انسان به ذهن ما آمد، نوعیت که یکی از اوصافشه به ذهن ما میاد. یا وقتی حیوان به ذهنمون آمد، جنسیت به ذهن ما میاد. یا وقتی مثلا زاهش که اونم ماهیت عرضی است، انسان ماهیت جوهریش، ولی زاهد یا ذهن ماهیت عرضی است. وقتی این ماهیت عرضی به ذهن ما آمد، بعدش مثلا عرض بودنش به ذهن ما میاد. اون چه که اولا تعقل می شود، یعنی ماهیات، معقول اول نامیده می شود، به خاطر اینکه اول تعقل می شود. اون چه که بعد از معقول اول تعقل می شود، معقول ثانی نامیده می شود، مثل نوعیت، جنسیت، عرضیت، که اینها خود به خود تعقل نمیشن. باید یه چیزی بیاد تو ذهن ما، بعد ما حکم کنیم به این که این چیزی که در ذهنمون آمده نوع یا جنس یا هر چیز دیگر. پس این اموری که بعد از امور دیگر تعقل میشوند، معقول ثانی نامیده میشن، و اون اموری که ابتداعا تعقل میشوند، معقول اول نامیده میشن. خب حالا اگر چیزی ثالثا تعقل شد، مثلا فرض کنید که ما اول انسان رو تعقل کردیم، بعد نوعیتش رو تعقل کردیم، بعد چون نوع ذاتی است، چون نوع ذات است، ذات بودن رو تعقل کردیم. یا مثال دیگه بزنیم، اول حیوان رو تعقل کردیم که ماهیتیست، بعد جنس بودنش رو، بعد ذاتی بودنش لیل انسان رو. خب انسان، حیوان اولا تعقل شده، میشه معقول اول. جنسیتش ثانیاً تعقل شده، میشه معقول ثانی، اما ذاتی بودنش در مقابل عرضی بودن این در مرتبه سوم تعقل شده. این اسمش چیه؟ این معقول ثالثه؟ میفرمان نه، اینم باز معقول ثانیه. اون دهمین معقولم اگر باشه باز معقول ثانیه، چون ثانی در اینجا به معنی دوم نیست، ثانی در اینجا به معنی مالیس به اوله. هر چی که اول نبود ثانیه، حالا چه دوم باشه چه دهم باشه. پس معقول ثانی یعنی معقولی که معقول اول نیست. اونی که معقول اول بهش میگه معقول اول، اونی که معقول اول نیست هر رتبه‌ای که داره بهش میگه معقول ثانی. این یه مطلب که وجه تسمیه معقول ثانی رو بیان کرد. مطلب این دیگر این که معقول ثانی دو قسم داره، یکی منطقی یکی فلسفی. ما باید معقول ثانی منطقی و فلسفی رو توضیح بدیم. عرضی رو ملاحظه کنید، مثلا امکان، این عارض میشه بر یک ماهیتی مثلا انسان. او بر انسان عارض میشه، انسان به او متصف میشه. از طرف صفت بیایید عروضه، از طرف موصوف بیایید اتصافه. پس هر جا که شما صفت و موصوفی داشته باشید عروض و اتصاف خواهید داشت. ماهیات معقول اولند، همیشه حالت موصوف بودن و معروض بودن رو دارند. صفاتی که برای ماهیات هست اونا عارض میشن و ما اونا رو میخوام معقول ثانی قرار بدیم. اون صفات هم عروض دارن هم موصوف به اونها اتصاف داره. در منطق معقول ثانی اونیست که عروضش در ذهن باشد اتصافش هم در ذهن باشه. مثلا نوعیت، نوعیت در ذهن عارض بر انسان میشه، در خارج ما اصلا نوعیتی نداریم که بخواد عارض بشه. و همچنین در ذهن است که انسان به نوعیت متصف میشه، در خارج ما انسانی نداریم که بتونیم متصفش کنیم به نوعیت. پس عروض و اتصاف هر دو در ذهنه. این چنین معقولی که عروضش، معقول ثانی که عروضش و اتصافش در ذهن باشد معقول ثانی منطقی است، که هم عروضش در ذهن هم اتصافش. هم انسان در ذهن متصف به نوعیت میشه، هم نوع در ذهن عارضه بر انسان میشه. در خارج نه اتصاف به نوع رو داریم نه عروض نوع رو داریم. این چنین معقولی میشه معقول ثانی منطقی. اما اگر عروض در ذهن بود اتصاف در خارج بود، این میشه معقول ثانی فلسفی. مثل امکان، امکان در ذهن عارض میشه بر انسان، یعنی تو خارج ما چیزی نداریم که بهش اشاره کنیم و بگیم این امکانه. پس مثل امکان مثل بیاض نیست، بیاض ما تو خارج داریم و در خارج عارض میشه بر دیوار، اما امکان در خارج نداریم که بخواد عارض بشه بر انسان. پس عروضش حتما در ذهنه ولی اتصاف در خارجه. اینطور نیست که این انسان در ذهن ممکنه وجود باشه، تو خارج ممتنع الوجود یا واجب الوجود باشه، بلکه تو خارج ممکن الوجوده. همونطور که تو ذهن ممکن الوجوده تو خارج هم ممکن الوجوده. پس اتصافش به امکان در خارجه، در خارجش میگه ممکن الوجود. بنابراین امکان امریست که اتصاف به او در خارج است ولی عروض او در ذهن است. این چنین امر، این چنین معقولی رو میگیم معقول ثانی فلسفی. پس معقول ثانی منطقی عبارت شد از اونی که عروضش و اتصافش هر دو در ذهنه، و فلسفی عبارت شد از اونی که عروضش در ذهن است ولی اتصافش در خارج. معقول ثانی عروض و اتصافش در خارج نداریم. اونی که عروض و اتصافش در خارج باشه ماهیات عرضیه است، که ماهیات عرضیه تماما معقول اول است. ماهیت جوهری معقول اوله که موصوفه. ماهیات عرضیه عارض میشن، هم عروضشون در خارجه هم اتصاف موضوع به اونها در خارجه، مثل بیاض. بیاض در خارج عارض میشه بر دیوار، دیوار هم در خارج متصف میشه به بیاض. اینی که عروض اتصافش هر دو در خارجه، این معقول اوله، یعنی عرض دیگه، عرض خارجیه. عرض خارجی میشه معقول اول، چون ماهیات همشون معقول اولن، چه ماهیات جوهریه چه ماهیات عرضیه. خب تا اینجا ما وجه تسمیه معقول ثانی به معقول ثانی رو بیان کردیم، همچنین اقسام معقول ثانی یا اصطلاحاتی که در معقول ثانی داشتیم گفتیم. از اون امکان توضیح دارم دیگه،
درسته؟ وقتی
عروض در خارج داریم، ولی این بل معقول ثانی نیست. عروض خارجی ما داریم، امکان در خارج نیست، چی بیرون خود عارض بشه؟ اتصاف به امور سلبی هم ما داریم، در حالی که امور سلبی در خارج نیستن. شما فکر میکنید در به هر چی متصف شدیم باید در خارج باشد؟ اتصاف به امور سلبی ما داریم. خدا متصف است به لیس به جسمه، جسمیت خدا که در خارج نیست متصفه. ما خودمون متصف به اعما هستیم، متصف به اعما میشیم. و امکان از امور اعتباری است، بعضی هم گفتن از امور سلبی است، چون امکان یعنی سلب و ضرورت من طرفه، امر سلبیه دیگه، یعنی نه ضرورت وجود نه ضرورت عدم، این میشه امکان. سلب و ضرورت من طرفه میشه امکان، امکان میشه امر سلبی. بعضی گفتن امر اعتباری است، علی حال خارجیت نداره. بعضی گفتن حتی اتصافشان، در اتصافشان بعضی شک کردن، صدرا معتقد به این که اتصاف خارجی است. بنابراین داشتم عرض می کردم که ماهیت ممکنه متصف شود به یک امر سلبی و یک امر اعتباری، اتصافش خارجی است ولی وصفش خارجی نیست. اینجا هم همینطوره، اتصاف به امکان خارجی است ولی خود وصف خارجی نیست. وقتی وصف خارجی نباشه عروض هم خارجی نیست. خب
در ماهیت جوهریه هم اتصاف هم عروض در خارجی، در ماهیت
جوهری مثلا ماهیت جوهری اصلا عارض نمیشه، ماهیت جوهری که عارض
نمیشه،
بله موصوف هست. اتصافش، اتصافش به عوارضش اتصاف خارجی است. ماهیت خارجی، ماهیت جوهری خارجی اگر داشته باشید عروض نداره ولی اتصاف داره، اتصافشون خارجی. ماهیت عرضی عروض داره و از اون طرف اتصاف هست. در ماهیت عرضی هم عروض تصور میشه هم اتصاف، نسبت به خودشون عروضه، نسبت به موصوفشون اتصافه. ماهیت عرضی هم عروضشون در خارجه هم اتصافشون در خارجه. یعنی ما در خارج بیاض داریم، لذا عارض بر دیوار میشه، تو خارج هم عارض بر دیوار میشه و در خارج هم دیوار متصل به بیاض میشه. اینطور نیست که ذهن من او رو متصل به بیاض کنه ولی تو خارج بیاضی نباشه. از اتصاف هم خارجی است، عروض هم خارجی. این در مقولات اولاست، ما فعلا بحثم در مقولات ثانی بود. خب توجه کردید ما توضیح دادیم که وجه تسمیه مقول ثانی چیست و همچنین دو تا اصطلاحی رو که در معقول ثانی موجود بوده، که اصطلاح منطقی و که اصطلاح فلسفی، بیان کردیم. حالا میخوام بحث سوم رو شروع کنیم که شیئیت چیست، آیا معقول ثانی است یا معقول اوله. مصادیق شیئیت مثل انسان، مثل مثلا فرسم شجر، مثل آب، مثل خاک، اینا هم مصادیق، اینا ماهیات هست. مصادیق شریعت اینا ماهیت و اینا معقول اولند. خود شریعت چی؟ مثلا خود شریعت معقول ثانیه. وقتی شما این ماهیت آوردید تو ذهنتون، تازه میگید شیء است، اون وقت برای شریعت اعتبار میکنید. در خارج اتصاف به شریعت هست، ولی عروض شریعت در خارج نیست، چون شما شریعتی در خارج ندارید که بخواد تو خارج عارض بشه. خودش نیست تو خارج، چطور این خود عارض بشه؟ بله، اتصاف به او خارجی است. اگر اینطوری گفتیم شریعت میشه معقول فلسفی، اگر گفتیم اتصاف به او هم ذهنی است میشه معقول منطقی. حالا اینش مهم نیست، معقول ثانی هست، حالا معقول ثانی فلسفی یا منطقی. عارض عروضش در ذهنه، بنابراین معقول ثانیه. حالا اگه اتصافش هم در ذهن بود، ثانیه منطقی است. اگر اتصافش در خارج بود، ثانیه فلسفی است. همین که عروضش در ذهن باشد میشه معقول ثانی. بخدا اگر اتصافش هم در ذهن بود میشه منطقی، اگر اتصافش در خارج میشه فلسفی. و فرض اینه که شاید عروضش در ذهنه، پس میشه معقول ثانی. حالا دیگه بقیهش هم لازم نیست ادامه بدیم، معقول ثانی فلسفی یا معقول ثانی منطقی، هر کدوم که باشد بالاخره معقول ثانی است. نه تو خارج عارض میشه، تو ذهن، تو ذهن که عارض بر ذهن شما نمیشه که، تو ذهن صورت بیاض عارض ذهن شما میشه، نه خود بیاض. بیاض خودش تو خارجه، صورتش که صورت علمیش هست آرزه بر ذهن شما میشه. بلکه اگه خود بیاض بخواد آرزه بر ذهن بشه، ذهن سفید میکنه. حرارت بخواد آرزه بر ذهن بشه، ذهن رو میسوزنه. در حالی که این اتفاقات نمیفته. ما بیاض رو تصور میکنیم، ذهن رو سفید نمیشه. حرارت رو تصور میکنیم، ذهن رو داغ نمیشه. خب پس شاید شد معقول ثانی، یعنی چیزی که تأصل خارجی ندارد، در خارج اصیل نیست، منشأ اثر نیست. پس ما در خارج یه امر کلی به نام شیئون نداریم، مصادیق این امر کلی رو که همون ماهیاتن داریم، ماهیات خاصه رو داریم، ولی خود شیء رو نداریم. عبارت رو توجه کنید، و شیئیت هم من المعقولات ثانیه. توضیح دادم مطلب روشنه. و لیست متأصلتن فی الوجود، وجود یعنی خارج، در خارج متأصل نیست، یعنی اصالت نداره، منشأ اثر نیست، در خارج یافت نمیشه، نه به نعت استقلال و نه به نحو تبعیت. شما در خارج دیوار رو به نعت استقلال میابید، بیاض رو درسته که مستقل نمیابید، ولی به تبع دیوار میابید. از در خارج بعضی اشیا اصیلند، حالا یا مستقل یا تابع، ولی اصیلند، این در خارج هستند. اما بعضی چیزا نیستند، شیعت از این چیز که نیست. لیست متأصلتن فی الوجود یعنی فی الخارج، فلا شیء مطلقا ثابتون. شیء در حالی که مطلق باشد ثابت نیست. عبارت این چطوری معنا میکنه؟ فلا شیء ثابتون، شیء در حالی که مطلق باشه ثابت نیست. مصادیقش چرا ثابت هست؟ مصادیقش که همین ماهیتن ثابت. بل هی یعنی شیء مطلق یا شیئیت، تعرض لخصوصیات الماهیات، اضافه خصوصیات به ماهیات از قبیل اضافه صفت به موصوفه، یعنی الماهیات الخاصه. بل هی یعنی شیئیت، تعرض لخصوصیات الماهیات یعنی للماهیات الخاصه. شیئیت بر ماهیات خاصه عارض میشه و ماهیات خاصه در خارج هستند، شیئیت در خارج نیست. ابن سینا در مورد شیعیت حرفی زده که ما در حرفش برای حرفش دو احتمال داریم، بنابرای یک احتمال حرفشو میپذیریم، بنابرای احتمال دیگه حرفشو من میکنیم. ایشون گفته که شیعیت، بله، گفته وجود یا ذهنیست یا خارجی، تقسیم کرده وجود به دو قسم. بعد گفته اون چه که مشترک بین وجود ذهنی و وجود خارجی شیعیته، که شیعیت رو مشترک بین وجود ذهنی و خارجی قرار داده. ما قبلا گفتیم که وجود و شیعیت مسابقند و در تعبیری گفتیم تلازم دارند. تفصیلم نداریم بین وجود ذهنی و وجود خارجی، بلکه گفتیم که وجود و شیعیت مسابقند. اهم از این که اون وجود ذهنی باشد یا خارجی باشد. الان کلام ابن سینا رو داریم همینطور معنا میکنیم که شیعیت قدر مشترک وجود ذهنی و وجود خارجی است، چون شیعیت مسابقه با وجوده. با کدام وجود؟ هم با ذهنی هم با خارجی. پس که انهو مسابقه است با قدر مشترک این دوتا. اگر ابن سینا این رو اعتراف کرده باشه این حرف درستیه که شیعیت مسابقه است هم با وجود ذهنی هم با وجود خارجی، یا به تعبیر کوتاه‌تر مسابقه است با قدر مشترک این دو وجود. اما اگر مرادش این باشد که وجود یا ذهنی است یا خارجی و شیعیت قدر مشترک بین هماست، یعنی میتواند خارجی باشد میتواند ذهنی باشد، اگه اینو بگه درست نیست، چون شیعیت نمیتونه خارجی باشه و ذهنی باشه. اگه قدر مشترک باشه، قدر مشترک هم خارجی نیست، که قدر مشترک کلیه و کلی در خارج نیست. پس اگه مرادش از شیعیت قدر مشترک باشد، چون قدر مشترک کلیست و در خارج نیست، شیعیت هم در خارج نیست، حرف درست میشه. اما اگه مرادش این باشه که شیعیت مشترک بین وجود ذهنی و خارجی است به این معنا که میتواند مثل وجود خارجی خارجی باشد و میتواند مثل وجود ذهنی ذهنی باشد، این افتراس نیست، چون شیعیت نمیتونه خارجی باشه، فقط باید ذهنی باشه. بله، اگه گفته باشه که این شیعیت قدر مشترک بین وجود ذهنی و وجود خارجی است، چون قدر مشترک امر کلی است و امر کلی جاش در ذهنه و شیعیت هم جاش در ذهنه، میتونیم بگیم این حرف ایشون قبوله. یه مطلبی بود که مرحوم علامه اضافه کرده بود، اینو توضیح میده، بعد میپردازه به شرح عبارات خاصه. قال ابو علی ابن سینا: الوجود اما ذهنیون و اما خارجیون و المشترک و بین هما و شیعیه. این کلام ابن سیناست. حالا میگیم فعن اراد حمل شیعیت بر قدر مشترک و صدق شیعیت بر قدر مشترک فاوه سبامون. اگر منظورش از این که مشترک بین وجود خارجی و وجود ذهنی شیعیت هست، منظورش این باشه که شیعیت رو میتوانیم بر قدر مشترک هم کنیم و بگوییم این شیعیت با قدر مشترک متحده، چون همین معنیش اتحاده دیگه. اگر تونستیم بگیم شیعیت با قدر مشترک متحده، درست گفتیم، چون قدر مشترک امر کلیست و جایگاهش ذهن است. خب شیعیت هم امر کلیست و جایگاهش ذهن است، میتونن یوزا با هم متحد باشن. اما فهو سبب و الا، یعنی اگر حمل اراده نکرده باشه حمل شعیت بر قدر مشترک رو، بلکه منظورش این باشد که شعیت با وجود ذهنی ذهنی است و با وجود خارجی خارجی است، نه اینکه قدر مشترک بین وجود خارجی و ذهنی. نمیگه حمل میشود بر قدر مشترک، میگه هم میشود بر شعی خارجی، هم میشود بر شعی ذهنی. اگه اینو بگه درست نیست، چون ما شعیت رو قبول نداریم که در خارج باشد و با شعی خارجی یکی باشد. ازا عرفته هازا فنقول، این مطالب یه مقدار شاسونه، من از رو میخونم تقریبا از خارجم، بعضی قسمتشو گفتم، احتیاج به تکرار نداره. فنقول از شعیه و ذاتیه و جزئیه و اشباه اینها من المعقولات ثانی است، علتی معقول ثانی رو معنا میکنه، علتی تعرض للمعقولات الاولا. معقولات ثانی معقولاتی هستن که بر معقولات اولا عارض میشن. معقولات اولا چی هستند؟ ماهیات هستند. معقولات ثانی اوصافی هستند که بر معقولات عارض میشن، بعض اوصاف بر معقولات اولا یعنی بر ماهیات عارض میشن. چرا بهشون معقول ثانی میگن؟ لأنها لا توقن الا عارضتن لغیرها من الماهیات، چون تعقل نمی شوند مگر به این صورت که عارض غیر خودشون باشند، یعنی غیرشون که عبارت از ماهیات، من الماهیات منش بیانی است، معقول نمی شوند این معقولات ثانی مگر در حالی که عارض غیر خودشون بشوند، که غیر خودشون عبارت از ماهیاته، پس حتما باید عارض بر ماهیت بشن. وقت ماهیت میشه معروض که اولا به ذهن میاد، این معقولات ثانی میشن عارض که ثانیان به ذهن میاد. به همین مناسبت که ماهیات اولا به ذهن میاد بهشون گفته میشه معقولات اولا، و به این مناسبت که این اوصاف ثانیان به ذهن میاد بهشون گفته میشه معقولات ثانی. این بیان معقولات ثانی بود. حالا ولیست متأصلتاً حکم میشه، ولیست این معقولات ثانی متأصلتاً فی الوجود یعنی در خارج، مثل تأصل حیوانیت و انسانیت فیه یعنی فی الخارج. بل هیه یعنی معقولات ثانیه که از جمله اونها شیعیت هم هست، تابعتون لغیرها فی الوجود، این معقولات ثانیه تابع غیر خودشون هستن در وجود، یعنی اولا یه چیزهایی باید وجود بگیره، بعدا اینا در ذهن ها، در ذهن باید یه چیزهایی بیاد، بعدا اینا بیاد، اینا در وجود تابع غیرند، مستقیما وارد ذهن نمیشند، به تبع غیر وارد میشند. ولیسا یمکن وجود شیئیت مطلقت، حکم دوم داره میگه، حکم اول این بود که متأصل نیستن بلکه تابع غیرند، خواجه هم گفته بود لیست متأصلتاً فی الوجود. حالا حکم دوم داره بیان میکنه که خواجه گفته بود فلا شیء مطلقا ثابتون، میفرماد که ولیسا یمکن وجود شیئیت مطلقتاً، شیء مطلق نمیتواند ثابت باشد یا موجود باشد. فلا شیء مطلقا ثابتون، پس شیء در حالی که مطلق ثابت نیست، پس اونی که در جهان ثابته چیه؟ شیء نیست. میفهمد مصداق شیه، نه خودشه، ما خودشه رو در خارج نداریم. فلا شیه مطلقا ثابتون، انما ثبوتو یعرض للماهیات المخصوصت شخصیه، ثبوت و وجود عارض ماهیات مخصوصه شخصیه میشه که در خارج ثابتن، اما ماهیت کلیه یا شیئیت مطلقه در خارج موجود نیست. بله
بله
ببینید حیوانیت و انسانیت در خارج به نحو کلی موجود نیستند، به نحو جزئی موجودند و به نحو شخصی موجودند. اما به نحو شخصی موجودند یعنی عارضند یا خود همون شخصند. حیوانیت شخصی خود همون شخص خارجی است، انسانیت شخصی همون شخص خارجی است، نه عارض. اما معقول ثانی، اما شیعیت عارضه، ثبوت هم میخواد عارض بشه. بنابراین میشه امر عارضی و معقول ثانی، چون عارض دیگه، وقتی عارضه در مسئله دومی میشه معقول ثانی. انما ثبوت یعرض للماهیات المخصوصه شخصیه، یعنی ماهیاتی که به عنوان یک شخص در خارج موجودن ثبوت دارن، ثبوت عارض بر اونهاست، چون گفتیم ثبوت همون وجوده و وجود عارض است، پس ثبوت هم عارضه. خب روشن شد که ما در خارج شیعیت مطلقه نداریم، بنابراین اگر بخواهیم ببینیم شیعیت مطلقه خارجی است یا معقول، باید بگوییم معقول است. و اگر بخوام ببینیم که معقول اولاست یا معقول ثانی، باید بگیم معقول ثانی است. این هم بحث درباره شیعیت بود به یه بعد دیگر، چون قبلا هم درباره شیعیت بحث داشتیم، الان هم بحث کردیم، من تا قبلا از یه حیث دیگه بحث کردیم، الان از این حیثی که دیگه بحث کردیم. خب مسئله 12 هم تموم شد، انشاءالله مسئله 13 هم میذاریم برای جلسه بعد.